بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی. شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد ششم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 229، حضرت یا. یه یا، ایا، ایاهو، ایاکه. صفحه 1133. یا ایاهو، یا ایاکه. یک، تا کنون از بطن برخی از اسمای الهی برخی از حروف و اسرارشان آشکار شده است، از جمله حرف الف که شرحش گذشت، و اینک نوبت حرف ی می باشد که حرف آخر الفبای عربی است. دو، لفظ یا یا یه علاوه بر نام حرف آخر الفبای عربی به معنای ضمیر ندا و استفهام و اخبار است و نیز ضمیر توسل، مثل یا الله، یا علی، یا حق و غیره، که با افزودن حرف الف به این ضمیر تبدیل به ضمیر تفضیلی و تشدید می شود. ایا یعنی ای فقط، که به صورت ایاهو و ایاکه در قرآن کریم مکرر به کار رفته است، به معنای فقط او و فقط تو. ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، فقط تو را می پرستیم و فقط از تو یاری می جوییم. سوره حمد. ایاهو تعبدون، فقط او را می پرستید. سوره بقره. 3. و گاه با افزودن ضمیرها به ایا، این خطاب و ندا به اشد خود می رسد. یا ایها الناس، یا ایها المؤمنون. 4. حرف یا در تلفظش حرف اول الفبا را هم داراست و به این طریق اول و آخر الفبا را به هم می رساند. ی آ. 5. پس یا در همه کار بردش یک ندا و خطاب مطلق است، فقط تو و یا فقط او. ولی در سوره حمد که عبودیت و استعانت از پروردگار با این ضمیر ایاکه به غایت اطلاق می رسد، عین تسبیح مطلق حق است که به غیر خود و خدا هیچ باقی نمی گذارد. وقتی می گوییم فقط تو، در اینجا من و تو می ماند ولا غیر. پس این اتحاد و یگانگی من و تو می باشد، خود و خدا. و در اینجا انا و نحن رخ می دهد، ولذا بلا فاصله با ضمیر جمع می گوییم پس ما را به صراط مستقیم راه بنما، اهدنا الصراط المستقیم. و می دانیم که صراط المستقیم در قلمرو به اخلاق و حکمت عملی جز وادی معرفت نفس نیست، و معرفت نفس هم تنها راه معرفت رب است که از شناخت خود، شناخت خدا حاصل می شود. پس ایاکه ندای عرفان نفس است که قلمرو به خلق جدید می باشد، که در آن من و توی الهی یکی می شود و ما می گردد. و نیز می دانیم که درب و آینه و گشاینده عرفان نفس کسی جز هویت الله یعنی امام نیست، و بدون او عرفان نفس ممکن نمی آید. پس این من و تو در او به یگانگی عرفانی می رسد. پس ایاکه یعنی فقط تو اسمی از خداست که در آن من و تو و اوی وجود یگانه می شود و این قلم رو به ظهور انتناهو می باشد. همانطور که قبلا نشان داده ایم که سوره حمد کلام خدا بر زبان بشر است و ندای بشر از زبان خداست، و و خداوند از زبان بشری از خودش استعانت و هدایت و وحدت می طلبد و یا بشر از ذات الهی خود استعانت و یگانگی می جوید و این واقعه بدون وجود امام ممکن نمی شود. من، تو، او، بنده، خدا، امام، انتناهو. شش، پس ایاکه که قلب سوره حمد و نماز تلقی شده است اسم تسبیح مطلق است که سه وجه وجود را یک جا مهیا و متحد و یگانه می سازد. زیرا آیه ایاکه نعبدو آیه چهارم از سوره هفت آیه ای حمد می باشد، پس درست در وسط و قلب این سوره است که اساره قرآن می باشد. پس ایاکه هم اساره حمد و صلات و قرآن است که توحید را به ارمغان می آورد. توحید من، تو، او، انتناهو. هفت، پس ایاکه شاه کلید همه اسماء الله و کل قرآن و کتاب وجود است که در قرآن کریم به صورت ایاهو هم به کرات به کار رفته است. فقط او. هشت، به یاد می آورم که در سال 1365 هجری شمسی در کشور آلمان نخستین موت اراده بر این بنده وارد شد و به راستی کاملا مردم و دوباره به اذن حق بازگشتم که این بار با روح الله بودم. در حالی که با سرعت نور در اعماق آسمان عروج می کردم و کل بشریت را در دو سمت آن مسیر عروجم می دیدم که زجه کنان مرا از رفتن منع می کردند و گویی با مرگ من مرگ آنها هم فرا می رسید، ولذا از ناله و زجه خلق خدا از مرگم پشیمان شدم. در حالی که قبلا در حال عروجم با خود می گفتم که خدا را شکر بالاخره نجات یافتم، ولی با مواجه شدن با این زجه و فریاد خلق دچار تردید شدم و با خود گفتم که دیگر کار از کار گذشته است، که به ناگاه سروش غیبی به من گفت که بگو یاهو و فقط تو، که من این دو ذکر را با دو لفظ متفاوت فارسی و عربی گفتم. یاهو و فقط تو، ایاهو و ایاکه، که به ناگاه ابر سفید بالداری را دیدم که از اعماق آسمان مرا در آغوش کشید و من به خود که آمدم دیدم بر روی تخت افتاده و دوستان آلمانیم بالای سرم گریه می کنند برای مرگم، که یکی از آنها خانم پزشکی بود که مرگم را قطعی اعلان کرده بود، که یکی از نشانه های روح اللهی و مسیحایی بودن آن روحی که مرا در بر گرفت و در واقع در من القا شد این بود که این دوستان آلمانیم پس از آن واقعه به من می گفتند که تو رجعت مسیح هستی که بازگشته ای. من متعجب می شدم از این حرفشان، زیرا آنها روشن فکرانی نیهیلیست و ضد مذهب بودند و تا قبل از آن نه مسیح را قبول داشتند و نه مسیحیت را، و بلکه مرید نیچه بودند. و نشانه دیگر حقیقت آن روح این بود که پس از آن واقعه عشق درمانگری و شفای مردم در من غوغا می کرد و به راستی در من قدرت شفای روحانی و شفاعت پدید آمده بود، که همین امر بهانه ای برای چند سال تبابت رایگان من در ایران گردید که ماجراها داشت. نو، در حقیقت با واقعی آن موت عظیم به ذکر ایاها و ایاکه هویت الهی یعنی روح الله در من پدید آمد و این سرآغاز وقوع وحدت وجود و تحقق انتناهو بود، که حدود 10 سال بعد در زادگاه هم دازگاره منجر به دیدار با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و سپس لقای الهی گردید. و کل این وقایع قدسی از ذکر ایاهو و ایاکه آغاز شد و به تدریج به ظهور و دیدار جمال من و تو و اوی الهی انجامید. دیدار با امام، یاهو، دیدار با رب یا تو و سپس دیدار با جمال اعلای انسانی خودم در واقعه کسوف بزرگ در مشهد مقدس به سال 1375 یا 1376 و این سه تجلی حق بود از منظره انا و انت و هو ده و بدین گونه بودم که نور همه حروف الفبا در جانم نشست و این بنیاد علم تأویل بود که طی سالیان در مجموعه آثارم رخ نمود و تبیین گردید که این کتاب اکمل و جامع این علم است که کمال نعمت خدا بر بندش می باشد همانطور که در فصل کلمه شرحش گذشت. 11. جالب توجه است که تلفظ حرف یا حاوی هر دو حرف اول و آخر الفبا می باشد، یعنی الف و یه، و ای یا این جمع اول و آخر الفبا را به اشد تفصیل می رساند در قلب سوره حمد که عصاره قرآن است و این شاه کلید عرفان نفس می باشد که شاه راه عرفان رب است و فقط به این علم است که میتوان کلام الهی و معارف توحیدی را به قلوب مردمان رسانید همانطور که در قرآن کریم این حقیقت به وضوح بیان و ابلاغ گردیده است که مردمان را موعظه کن به رساترین زبان که زبان نفس آنهاست، سوره نساء، و این زبان و بلاغت عرفان نفس است که زبان مجموعه آثار ماست که از برکت و فضل و نعمت علم تعبیر است که شاه کلیدش ایا می باشد. در این معنا تا توانی تأمل و اندیشه کن که برکات و خیر کثیری آید می شود. 12. با افزودن حرف یه به هر یک از اسمای الهی به صورت پسوند موفق به تسبیحی قریب می شویم و روح توحید را در ذکرمان می دمیم، مثل ربی، الهی، حبیبی، یعنی ای خدای من. حالا با افزودن حرف الف به عنوان پیشوند به این یا به تسبیحی برتر و اکمل و مطلق می رسیم. ایا، ایاهو، ایاکه، عربی، الهی، حبیبی. 13. در حقیقت به بیان دیگر با افزودن حرف الف به قبل و بعد حرف ی به کامل‌ترین ذکر و تسبیح ضمیر خداوند می رسیم و قبلا دانستیم که الف نام خداوند است همانطور که یا و ایا اشد ذکر و تسبیح و عبودیت را ممکن می سازد. 14. درک عقلی و قلبی این اسمای حروفی خداوند نیازمند استقراق و عبادت و تزکیه نفس و شب زنده‌داری ذاکران است که اگر با روز همراه باشد دریافتنش کامل‌تر است. 15. پس باید دانست که همه حروف مقطعه قرآنی چیزی جز اسمای الهی در آستانه ورود به سوره های قرآنی نیست و از طریق دریافت قلبی نور این حروف است که به راستی درهای کتاب الله بر ما گشوده می شود که درب اصلی آن از سوره حمد و قلب سوره یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین است. فقط تو، فقط. 16. با اندک دقت در میابین که همه الفاظ و حروف الفبا در همان 14 حروف مقطعی قرآنی حضور دارد که تأویل 14 معصوم آل محمد است. همانطور که قبلا نشان دادیم حرف الف به تنهایی تأویل 5 تن است که امام باقر علیه السلام هم به این امر اشارت دارد. 17. ممکن است گفته شود که این حقایق و اسرار حروف چه کمکی به علم و معرفت و ایمان انسان می کند. بنده هم در دوران نوجوانی به این نوع علوم با نگاه تردید و سهو و انکار می نگریستم. چون این نیست. برخی از علوم نور محض هستند و لزوماً در همان مرحله نخست به صورت عقلانیت عملی بروز نمی کنند. ولی در ذات انسان واقعیات بیرونی را روشن می کنند و پشتوانه ذاتی عقل و علم و دین و حکمت عملی هستند. ولی آنچه که این علوم بنیادی و تعبیری را در تاریخ بدنام ساخته است، سوء استفاده دجالان از این علوم بوده است. همچون بازی ابجد و اعداد که هنوز هم در محافل به اصطلاح عرفانی ادامه دارد و جز گمراهی حاصلی نداشته است و ربطی به عرفان حق و هدایت بخش ندارد و بلکه برخلاف آن است و کاربردی دجالی و سامری از علوم تأویلی است. 18. از آنجا که یه حرف آخر الفبا است که در اسمش یعنی یا حامل حرف اول الفبا هم هست، پس اول و آخر همه امور و اسمای الهی را به هم می آورد و یگانه می سازد. 19. و نیز این که حرف یه چون در هر اسم و فعل و صفتی وارد شود، چون به حرف ما قبل از آخر متصل گردد، آن را ذاتی و ازلی و قدیم می سازد. مثل حکم و حکیم، علم و علیم، حمد و حمید و همه اسمای الهی بدین گونه ازلی و ذاتی می شوند و آخرتشان تعبیر می گردد و به ازلیت می رسد. فصل 230 حضرت وصایت و وعظ، توصیه و نصیحت، وصی، موصی، واعظ، موعظ یا وصی یا واعظ. 1. خداوند درباره فرزند انسان به شما وصیت می کند. سوره نساء. ما به انسان درباره والدینش توصیه می کنیم. سوره لقمان. شریعت را به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی وصیت نمودیم که دین را برپا دارید و احیا کنید. سوره شورا. سوگند به زمان که انسان در خطر هلاکت است، الا اینکه ایمان آورد و خود را اصلاح نماید و همدیگر را به حق و صبر توصیه کند. سوره عصر. کل دین خدا توصیه و وصیت خدا به انبیا است و انبیا به مردم و مردم به یکدیگر. توصیه کردن عین وصیت کردن است، همچون وصیت کسی که در حال مرگ و سفر است به بازماندگانش، چرا که هیچ کس نمی داند کی و کجا می میرد. پس توصیه به حق و صبر و احکام الهی همچون وصیت است که اگر در دلی اثر کند به مثابه باقیات صالحات و وراثت الهی بشر است، زیرا هر خیری که به دیگران می رسانیم از ثمراتش در دیگران برخوردار می شویم در دو دنیا. درباره شر هم به همین گونه است. 2. همانطور که خداوند با توصیه‌اش به بشر در حقیقت الهیت خود را به وصایت و وراثت به بشر می بخشد و بدین گونه بشر را وارث خود بر زمین می سازد و بشر وصی خدا در جهان می شود که همان مقام خلافت است. 3. پس توصیه کردن دیگران به حق و صبر بر حق عین تغذیه اخروی خیشتن است و همچون بذری که زراعت می شود و طی نسلها تا پایان جهان برای زارعش ثمرات به بار می آورد. پس زراعت و بذرفشانی دین و معارف الهی که همان توصیه و ابلاغ و اشاعه حقیقت است، ماندگارترین سرمایه گذاری انسان در حیات دنیاست که تا ابد برداشت می شود و پایانی ندارد، زیرا بذر معارف جاودانگی حق است. 4. پس توصیه های الهی وصایت بشر به جاودانگی است و وصایت بشر به دیگران هم توصیهشان به جاودانه شدن است و جاودانگی را در دیگران بزرفشانی نمودن است و خود هم در این جاودانگی سهیم گشتن است. 5. در حقیقت خداوند بشر را وصیت به جاودانگی می کند، هرچند که بشر خواه نخواه به فطرت الهی خود جاودانه است. ولیکن خداوند مشتاق جاودانگی بهشتی و خلاق بشر است، یعنی بشر هم جاودانه باشد و هم خلاق جاودانگی و آفریننده جاودانگی های برتر و نوین. 6. پس انسانی هم که دیگران را وصیت به حقایق جاودانه می کند، کاری الهی می کند و در چنین وصیت و توصیه‌ای پیش از دیگران و بیش از دیگران خودش به روح جاودانگی ملحق می شود. 7. توصیه به حق اگر خالصانه و مؤمنانه باشد، یکی از اساسی ترین راه و رسم ملحق شدن به حق و جاودانگی است. و اصلا انسان در غیر خیش است که جاودانه می شود و توسعه و رشد یافته و جهانی می گردد. یعنی امر ایمان و هدایت و رستگاری و جاودانگی امری مطلقاً فردی و خصوصی و پشت درهای بسته نیست. همانطور که گمراهی و تباهی بشر در دیگران است، هدایت و رستگاریش هم در دیگران است. زیرا اصلاً عالم آفرینش ظهور وجود در غیر است. ولذا علم آفرینش و جاودانگی هم علم ظهور در غیر خیش است. و این است راز توصیه و وصیت و ابلاغ و رسالت انبیای الهی که بایستی در مردمان هم استمرار یابد و این توصیه جاودانگی است که اینه توصیه جاودانگی است. و این همان راز امر به معروف و نهی از منکر است که قبل از آن که مربوط به غیر باشد امری واجب برای خود مؤمنان است. زیرا فقط در جریان ابلاغ و توصیه حق است که خودشان به حق الحق آن ملحق می شوند. چون موسی به کمال بلاغت رسید و ایرا حکمت و علم کتاب بخشیدیم. قرآن یعنی حکمت و علم لدنی نتیجه حقیقی ابلاغ دین و شریعت است. 8. بلوغ فکری و روحانی بشر حاصل بلاغت و قدرت رسانه‌ای انسان است که حقایق ایمانی خود را به دیگران برساند. اصلاً بلوغ از ابلاغ به معنای رسانیدن است و رسیدن. همانطور که بلوغ جسمی و جنسی هم امری در رابطه با جنس مخالف است. چه بسا آدمی به لحاظ بیولوژیک و هورمونیک به بلوغ رسیده ولی به لحاظ روانی و شخصیتی به بلوغ نرسیده است، یعنی توانایی برقراری رابطه معنوی با جنس مخالف را ندارد. این امر موجب تبدیل بلوغ جنسی به انواع مفاسد و مظالم و امراض روانی می شود. 9. در سوره عصر شاهدیم که راه رهایی از خسران و هلاکت دهر دو مرحله دارد که مرحله اولش ایمان و اصلاح است و مرحله دومش ابلاغ و توصیه آن به دیگران می باشد. زیرا ایمان و صلاح و سلامت برای مدت زیادی نمیتواند در محدوده ی حیات فردی و شخصی استمرار یابد و آدمی در خود با ایمانش به بنبست و عبث میرسد و این امری فطری و اجتناب ناپذیر است. این همان فتق و بست ایمان و حیات روحانی است. زیرا یک شمع در گستری بیکرانی ظلمت و طوفان نمیتواند دوامی داشته باشد و خودش خاموش نگردد مگر اینکه این نور را گسترش دهد و جهانی سازد و در حین چنین جهادی است که این نور مستمرن شدت و قوت و وسعت مییابد وگرنه با هر نسیمی خاموش میگردد. می‌خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند، ولی خداوند اراده کرده نورش را عالمگیر سازد. قرآن: عالمگیر ساختن همان جاودانه ساختن است. 10. توصیه و ابلاغ حق مستلزم شوق و عشقی ویژه است که آن شوق به نجات و بیداری و نورانی ساختن و جاودان نمودن جهان و جهانیان است و این ویژه ایمان و مؤمنان است، زیرا ایمان نور محبت و کرامت و آفرینش خدا در بشر است و نور ظهور می باشد، ظهور در غیر. پس مؤمن حقیقی نمی تواند نسبت به دیگران بی تفاوت و بلکه بخیل باشد. مؤمن بی تفاوت و بخیل نداریم. بی تفاوتی و خودپرستی و بخل موجود در اهل ایمان که در قرآن کریم شدیداً درباره اش هشدار داده شده، هنوز رگه های عدمی و کفر است. زیرا ایمان نور وجود است و وجود هم واجد و هستی بخش و سخی و مهربان و بلکه از خود گذشته و عاشق است. 11. ایمان و عمل صالح که اساس توصیه به حق و صبر در سوره اسراء است، نشان دهنده رابطه مستقیم بین صلح و ابلاغ و توصیه و امر به معروف و نهی از منکر است. پس انسان پس از ایمان آوردنش بایستی نفس خود را به صلح و دوستی با جهان و جهانیان برساند تا بر این اساس بتواند به قلمرو به توصیه و وصیت و ابلاغ وارد شود. پس ایمان و صلاح مقدمه ابلاغ و رسالت و وصیت است و به خاطر آن است. یعنی هدف از ایمان و عمل صالح همانا رسیدن به مقام وحدت و یگانگی با جهان و جهانیان است. و این است واقعه رستگاری که عین توحید و وحدت وجود می باشد و جاودانگی. زیرا جهان هستی مظهر و صورت جاودانگی و سرمدیت پروردگار است و تا در آن راه نیابیم و تا به غایت ابدی آن نرسیم رستگار و جاودانه نشدیم. 12. این است که افراد خودپرست و بخیل چون بر رحمت و ایمان علیین و رسولان الهی وارد می شوند، چه بسا دچار اشد بخل و شقاوت و ظلم به دیگران می شوند، زیرا کل این روح و نور رحمت را می خواهند در حصار تنگ حدود جسمانی خود محبوس و منی کنند و صاحبش شوند، و این ممکن نیست، زیرا بحری را نتوان در کوزه جای داد و لذا این بخل موجب نابودی و فروپاشی خودشان می شود. 13. ایمان دارای هویتی جهانی و وحدت وجودی است، یعنی جهان دوست است و نه جهان خوار. حال اگر کسی بخواهد به قدرت ایمانی که به او اعطا شده همه را ببلعد و در خدمت خود گیرد و به پرستش خود بکشاند، روح ایمان و جاودانگی را در خود نابود می کند. 14. ایمان نوری است که حاوی اراده به ظهور و آفرینش و جاودانگی است. پس درست در نقطه مقابل در خود ماندن و خودپرستی و فردگرایی نفسانی و عافیت طلبی شخصی است و اتفاقا فقط به قدرت عشق و ابلاغ و اشاعه نور ایمان است که فرد میتواند در ایمان خود مستقر و مستحکم گردد، وگرنه ظلمات جهان بیرونی وی را از خودش بیگانه و مسخ میکند و میبلعد، و این بیگان سازی و مسخ ایمانی به یاری و وسوسه شیطانی ممکن می شود در سودای جهانخواری. و باید درک کرد که جهان دوستی ضد جهانخواری است، همانطور که صلح ضد سلطه است. بسیاری این دو را عوضی می گیرند. انسان مؤمن باید به صلح با جهان و جهانیان برسد، نه سلطه بر جهان. و این صلح بعد از ایمان اساس توصیه و وصیت و ابلاغ و رسالت است. و رضا هر مؤمنی یک رسول الهی است که اگر نباشد قادر به حفظ ایمانش نخواهد بود. 15. توصیه و رسالت دینی و معنوی همان قلمرو به زراعت دین در دنیاست برای آخرت. این همان قلمرو به محبت و وحدت با جهان هستی است که این وحدت با خدای جهان است و وصال با حق و فنای در ذات احدی و جاودانگی. 16. خداوند شما را به خوبی موعظه می کند، پس شما هم دیگران را موعظه کن با رساترین بیان که در نفسشان است. سوره نساء. پس شاهدیم که واعظ هم از اسمای الهی در قرآن کریم است که خداوند آن را به انسان هم تعلیم می دهد. و در این آیه به وضوح اهمیت ابلاغ و رسالت عرفانی را در می یابیم و اهمیت این سوگند الهی را. سوگند به رسولان عرفانی. سوره مرسلات. زیرا بیان و منطقی که در نفس بشر است همان منطق خودشناسی و عرفان نفس است که زبان فطری و خودی هر کسی با خودش می باشد و اعجاز ابلاغ و تبیین عرفانی و موعظه و وصیت عرفانی را درک می کنیم که دارای منطق و جاذبه ای انسانی و جهانی و فرا مذهبی و فرا نژادی می باشد و فقط به این منطق و رسالت است که دین آخرالزمان و معارف قرآن و شریعت محمدی تبدیل به دینی جهانی می شود. خداوند اراده کرده تا دینش را به تمام و کمال ظاهر سازد و بر همه ادیان مسلط سازد. قرآن. که البته این نوع از ابلاغ و موعظه و توصیه و رسالت نیازمند علم ویژه است که علم تأویل نام دارد، یعنی تأویل همه وقایع و حوادث و مفاهیم عینی و بیرونی به حقایق فطری و باطنی، و این یعنی آخر هر امری را به اولش رسانیدن و آن را آشکار کردن، یعنی اول و آخر و ظاهر و باطن امور را آشکار نمودن، یعنی یگانگی دنیا و آخرت را عیان کردن و یگانگی آفاق و انفس را دیدن و نمایاندن، و این است موعظه و وصیت محمدی و علوی، و این قرآنی دیدن و نمایاندن امور است. یعنی علم تأویل همان علم کشف و فهم حقایق قرآن است که عین حقایق جهان و انسان است. 17. و اما در آیات مکرری از کتاب خدا به وضوح شاهدیم که وعظ و موعظه هر سخن و وصیت و نصیحتی را نگویند، بلکه سخن اهل معرفت است که به اسرار قلبی و نفسانی مردم سخن میگویند و در واقع عارفانند و لذا نافذترین بلاغت را دارند و در قلوب رسوخ میکنند. پس وعظ کن آنها را به آنچه که در باطن آنهاست به گفتاری بلیغ. سوره نساء. ای مردم، از جانب خداوند موعظه‌ای برای شما آمده است که شفای دلها و هدایت و رحمتی برای مؤمنان است. سوره یونس. و مؤمنان کسانی هستند چون موعظه‌ای بشنوند خاشع و ساجد شوند. و ده‌ها آیه دیگر که نشان می‌دهد و از سخن معرفت نفس و اسرار باطنی است و آن کلام عارفان می‌باشد که دل‌ها را شفا می‌دهد و مؤمنان را به سجده و ذکر حق می‌رساند. به بیان دیگر و از آن کلامی را گویند که از دل برایت و لاجرم بر دل نشیند، پس سخن اهل دل و عارفانه است که در نزد خدا برترین کلام است و لذا ماهیت حدیث را دارد که آفریننده است و حادث کننده. فصل 231. حضرت با ب یا با 1. همانطور که قبلا متذکر شدیم، لفظ ب که دومین حرف الفبا فارسی و عربی و لاتین است، نخستین لفظی است که کودک با گشودن دهانش تولید می کند که بلافاصله متصل به آ می شود. با که این لفظ در کتاب خدا نیز درست گشاینده کلام الله است در بسم الله الرحمن الرحیم. و طبق روایات نیز می دانیم که خداوند آفرینش جهان را نیز با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کرد و سپس بعد از نوشتن کتاب آفرینش امر کن را آغاز نمود. پس نتیجه می گیریم که خداوند هم سخن گفتن را با حرف ب آغاز نمود در بسم الله. دو، قبلاً طبق آیات قرآنی دیدیم که خداوند می‌فرماید بگو که من رحمت را بر خودم نوشته و واجب کردم. پس در حقیقت خداوند با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم هم رحمت را بر خود خوانده و نوشته است. پس نخستین سخن خداوند نیز درباره رحمت بوده است و از طریق با بسم الله خودش را به رحمت متحد ساخته و رحمت را بر خود خوانده است. پس به حرف ربط است، ربط خدا به عدم و آفرینش آن به واسطه رحمت. همانطور که در زبان عربی و همچنین فارسی حرف ب قاطع ترین و فراوان ترین حرف ربط است که موجودات و کلمات و مفاهیم و حوادث را به هم مربوط می سازد، البته به واسطه اسم ها. همانطور که شاهدیم در بسم الله هم حرف ب مستقیماً به اسم متصل است، به اسم الله، و سپس به رحمت و از آنجا با امر کن به عدم متصل شده است. شاهدیم که در همین سطوری که می نویسیم بدون حرف ربط به امکان سخن گفتن نیست. سه، و نیز شاهدیم که خود خداوند نیز به واسطه یه حرف ب نه تنها با عدم و عدمیان ارتباط برقرار کرده، بلکه اصلاً با خودش مربوط شده است از طریق اسم خودش. بسم الله در حقیقت خداوند به واسطه یه حرف ب با ذات رحمانی خودش سخن گفته است، زیرا نخستین بسم الله گفتنش هنگامی بود که جزو هیچ نبود. پس نتیجه میگیریم که حرف ب عنصر به خود آیی است، به خود آیی خدا که سرآغاز آفرینش است. پس حرف ب فقط نخستین لفظی نیست که از خدا و انسان صادر شده است، بلکه باب وجود است و وجود آفرینی. اینک بهتر آن سخن مشهور علی را درک میکنیم که خود را نقطه با بسم الله میخواند. چهار، به راستی که امام باقر علیه السلام به درستی فرموده که نخستین حرف گویش الفبایی با است و دومینش الف است، همانطور که در با مشاهده می کنیم. ولی آ حضور خداوند قبل از آفرینش است، یعنی قبل از به نطق آمدنش. پنج، در همه زبانها لفظ بودن ازلی با حرف ب آغاز می شود، مثل بود، بدا، بود و بی. و این از با بسم الله است که حرف ربط است، ولی لذا به وجود آمدن نیز تماماً حاصل رابطه است، یعنی حاصل حرف ب، رابطه خدا با خودش و سپس مخلوقاتش با یکدیگر در سلسله مراتب که منجر به آفرینش جهان هستی گشته است. پس به حرف آفریننده است از جمله آفریننده سایر حروف و کلمات، همانطور که همه آفرینش ها و خلاقیت های مادی و معنوی حاصل رابطه است. از رابطه بین نر و ماده که قلم رو به خلق جدید است به لحاظ مادی، و رابطه بین امام و مأموم که عرصه آفرینش معنوی است، تا رابطه بین انسان و خدا که باز به واسطه با بسم الله است. همانطور که در قرآن کریم هر کجا که سخن از رابطه خدا و مؤمنان است، کلمه الله تبدیل به بالله می شود. بلذا آن مفسرین و متکلمین که این راز را در نمی‌یابند در معنای این به حیرانند. بلذا به لحاظ علم کلام این به را بیهوده و زائد می‌دانند و برخی هم آن را از اسرار قلمداد می‌کنند. 6. از باء بسم الله تا کفا بالله و تا آمن بالله و اعوذ بالله و معتصم بالله و اشرک بالله و اقسم بالله و تا الا بالله که سراسر قرآن را فرا گرفته است، که به لحاظ علم کلام و صرف و نحو پدیده ای زائد و مشکوک و مشرکانه به نظر می رسد، در میابیم که خداوند متصل و مربوط با خلق است، اعم از کافران و مؤمنان. یکفر بالله یعنی همه با خدا سر و کار دارند مستقیما و بی واسطه، و راز این ارتباط نیز حرف با است، که دانستیم حرف به وجود آمدن هم می باشد و آن از با بسم الله است که نقطه آغازینش از اسم علی به نطق می آید، ولذا علی و علیین را قرآن ناطق می خوانیم. 7. پس اینک درک می کنیم هر کسی که بسم الله را بر زبان می آورد در جایگاه ازلی خداوند قرار دارد، که آفرینش را با آن آغاز کرد و اصلا سخن گفتن را، یعنی خلیفه خداست، و این خود خداست که از زبانش بسم الله می گوید، که این حقیقت در سوره حمد به تمام و کمال آشکار شده است، زیرا این سوره به طور کامل کلام تو امان خدا و بنده است، که می دانیم اساره کتابش نیز می باشد. پس کل کتابش چنین است، بلذا کتابش بدون بسم الله گشوده نمی شود و فقط کسی بر کتابش وارد می شود که به این امر یقین داشته باشد که این کتاب سخن متقابل و تو امان خدا و بنده است، و این اتصال و اتحاد و یگانگی از سر حرف با می باشد. 8. پس اینک به وضوح می بینیم که هر یک از اسماء الهی به سر حرف با در انسان حضور دارد و بر دل و زبان انسان می آید و هر اسمی مظهری از حرف با می باشد. بسم الرحمن، بسم الحکیم، بسم العلی، بسم الخالق. 9. و اینکه بدون حرف ب با خداوند ارتباط نمییابیم، که تجلی بیرونیش وجود علیین است، که به این امر امام باقر نیز اشاره نموده است، همانطور که علی را باب الله خواندند، یعنی دربی که به شهر محمدی گشوده می شود که شهر قرآن است و عرش خداوند، و همانطور که نمیتوان حرف ب را بدون نقطه اش تلفظ کرد، کتاب خدا را هم نمیتوان بدون علیین خواند مگر خواندنی ظلمانی و کورکورانه. 10. پس باید گفت که با اسم نفس ناطقه خداوند است، که خداوند به واسطه این اسمش به سخن آمده و آفریده است، زیرا سخن خدا عین آفرینش اوست و بالعکس، همانطور که در قرآن کریم سخن گفتن خداوند با لفظ حدیث است و حدیث از مصدر حدثه و حادثه و حادث شدن، یعنی آفریدن است، آفرینش آنی و فعل بدائه همچون حادثه. چه کسی در حدیث از خدا صادق‌تر است؟ قرآن. و صدق کلام الهی همین حادث شدن آن است، یعنی آفرینندگی کلامش، و این کمال صدق و تعریف صداقت است، و لذا می فرماید ای اهل ایمان، چرا چیزی می گویید که نیستید و به آن عمل نمی کنید؟ آیا از غضب خدا نمی ترسید؟ قرآن. 11. حال بهتر می فهمیم که چرا امامان را محدث خوانده اند، یعنی کلامشان هر آن مفعول و مخلوق می گردد، یعنی کلامشان حادث می شود و می آفریند، و این معنای انسان کامل است که انسانی خلاق است و جهانی برتر می آفریند. پس خلاق جدید اسم انسان کامل و علیهین است در درجات، و این همان علم حدیث است که علم آفرینش به واسطه سخن است و کلام آفریننده. 12. و این که علیین که مظاهر اسم علی بر زمین هستند، مظاهر با الله می باشند، یعنی مظاهر بالله، یعنی مؤمنان نیز در اتصال به علیین است که به بای بالله متصل می شوند. در این معنا تا توانی بمان و ببین تا شاید به با الهی برسی و نجات یابی از بی خدایی تا با خدا شوی، یعنی بالله. 13. بالله بیانی از معالله است که خدا با شماست هر کجا که باشید. قرآن. پس بالله بودن خلق عین محبت خدا و خلق با هم دیگر است، معیتی که عین هویت و عینیت و احدیت است. 14. پس به فقط حرف ربط خدا و خلق نیست، بلکه این ارتباط عین اتحاد و یگانگی و این همانی است و انیت. 15. همه با اویند و عین او، الا جاهلان و کافران که آن هم نه به دلیل تفکیک و تفریق وجود، بلکه به دلیل غفلت و کوری است. 16. سهم آدمی از وجود در خلقت قدیمش فقط درک عدمیت خیش است، تا به واسطه چنین ادراکی و چنین عدمیتی متوسل به سرمنشه این ادراکش، یعنی خداوند شود. این عدم آگاهی نقطه پیدایش خلق جدید الهی است. 17. این عدم آگاهی همان هستی امایی خدا در ازل است که با ماست. پس ما هنوز همان خدای ازل ما قبل از آفرینش هستیم که بایستی اراده به آفریدن بیابیم و خلق دیگری از خود را برپا کنیم با قیامت این عدم آگاهی. 18. و این اراده به آفرینش جدید خیشتن جز به قدرت خواندن وجود خداوند نیست، و این خواندن هم جز قرآن نیست و سپس بیانش. خدای رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموختش بیان را. سوره رحمان. و این بیان با حرف ب آغاز می شود.